انقلاب اسلامی در ایران، این بحث انقلاب و بحث ایدولوژی اسلامی هم مطرح بود. یعنی این بحث، یعنی بحث انقلاب اسلامی در ایران،
بله،
نتیجه یک اتفاقی که در یک آن رخ داده نبوده،
بله،
بلکه این ماجرا برای سالها، یعنی سالها گذشت تا این اتفاق پیش اومد. یه لحظه ببخشید.
بله، خواهش می‌کنم.
یه لحظه پشت خط می‌برم. الو.
الو، بفرمایید.
بله بله، سالها این اتفاق پشت سر هم پیش اومد، این جریان ها ادامه داشت و در نتیجه این جریان ها انقلاب اسلامی رخ داد. و خب استکبار تصور نمی کرد که اون ایدولوژی اسلامی بتونه در نهایت به یک نتیجه برسه و یک حکومت و یک نظام تشکیل بشه که الگویی برای دیگر مسلمان ها باشه، برای احقاق حقوق خودشون. شما اگر به دوران قبل از انقلاب اسلامی نگاه بکنیم، میبینیم که خب عملا بیشتر بحث ها در این بود که نظام های حاکم بر کشورهای اسلامی یا به سمت شرق برن یا به سمت غرب برن، و بحث اون ملیگرایی بیشتر ترویج پیدا بکنه و تفرقه انداختن میون کشورهای اسلامی بر اساس مسائل ملیگرایی بود.
بله.
اما وقتی که خب نظام جمهوری اسلامی تشکیل شد، یک الگویی برای تمام مسلمان ها به وجود اومد که در اون بحث قومی‌گرایی دیگه مطرح نبود و وحدت اسلامی مطرح بود. این خب موجبات ایجاد یک وحدت در میون مسلمانان در سر تا سر جهان شد. و خب ما دیدیم که در نتیجه همین تأثیر ایدولوژی انقلاب اسلامی، حزب الله لبنان توانست اولین پیروزی بر علیه اسرائیل رو رقم بزنه و اسرائیل رو از لبنان بیرون کنه و دو بار پشت سر هم اسرائیل رو در دو تا جنگ شکست بده. و خب اینجا بود که اینها متوجه شدن که این ایدولوژی اسلامی اگر احیانا گسترش پیدا بکنه، میتونه در مقابل غرب وایسه و میتونه استکبار رو شکست بده. چون شما اگر نگاه بکنین، ساختار رژیم صهیونیستی بر اساس ایدولوژی دینی هست و باورهای اعتقادی هست، در حالی که قبلش عرب ها داشتن با تفکرات قومیگرایی با اینها، ملیگرایی و قومی با اینها مبارزه میکردن و شکست میخوردن. همینه که اینها به باورهای اسلامی خودشون، مسلمان ها، پایبند شدن و با رژیم صهیونیستی مبارزه کردن، سریع تونستن این رو شکست بدن. همین ماجرا در مقابل بقیه استکبار هم میتونست رخ بده و به همین دلیل اینها افتادن دنبال تخریب جمهوری اسلامی و تخریب اسلام و راه اندازی اسلاموفوبیا در جهان.
بله جناب آقای آبشناس، حالا واقعا ما در مقابل این اسلام حراسی هایی که، یعنی اولا خود انقلاب اسلامی چه ظرفیت هایی داره برای مقابله با این اسلام حراسی، و در کل جهان اسلام به نظر چه راهکارهای عملی هست؟ بعضیا مثلا میگن دولت های اسلامی باید مثلا در مقابل این اسلام حراسی مثلا کالاهای اون کشور رو تحریم کنه، یه راهکارها میگن که حالا تو این چند سال عملا چیزی بروز ظهور پیدا نکرده. به نظرتون ظرفیت هایی که درون انقلاب اسلامی هست برای این مقابله مؤثر با این اسلام حراسی چی؟ آیا آگاهی بخشی، راهکارهای سلبی یا راهکارهای ایجابی یا راهکارهای سلبی هم ما باید در نظر بگیریم؟ حالا دیپلماتیک
ببینیم. اولین بحث اینه که خود رهبران کشورهای اسلامی باید به این باور برسن که وحدت اسلامی تنها راه مقابله اونها با دشمنان هست. و تا وقتی که به اون باور نرسن، خب این هیچ اقدامی نمیتونه نتیجه بده و این جریان اسلام حراسی روز به روز قوی تر میشه، برای اینکه اینها رو تضعیف بکنه و شرایطی ایجاد کنه که اینها بسیاری به بهانهای مختلف از نزدیک شدن به اون آرمانهای اسلامی و ایدولوژی اسلامی دور بشن. و خب متاسفانه ما یک مشکل اساسی که داریم حضور برخی حکام نفوذی در میون کشورهای اسلامی هست، به صورتی که اسرائیلی ها و آمریکایی ها کلن غربی ها مثلا انگلیسی ها از قدیم الایام انگلیسی ها فرانسوی ها اینها اومدن اینها رو کاشتن
بله.
و اینجا گذاشتن تا اینها موجبات تفرقه میون مسلمان ها رو ایجاد کنند. و امروزه ما میبینیم این وحدت اسلامی به دلیل حضور این رهبران در کشورهای اسلامی، این افراد محقق نمیشه. و خب تا وقتی که اینها حضور دارن همیشه موجبات ایجاد تفرقه رو ایجاد میکنن،
به خصوص اینکه حالا ببینیم نه تنها اقدامی نمیکنه، خودشون وارد فرایندهای مثل عادی سازی رابطه میشن و اصلا زمینه و مشروعیت دارن اسرائیل رو بخوام فراهم بکنن.
علاوه بر اون اینها حتی هر جاهایی که حکام کشورهای اسلامی میخوان نیاز به وحدت دارن، مثل مثلا سازمان کنفرانس اسلامی، شما میبینید که اینها اونجا یه کاری میکنن که وحدت ایجاد نشه. ما وقتی که درباره مقابله با اسلام حراسی و هجمه ها بر علیه اسلام صحبت میکنیم، خب یکی از ابزاری که مسلمان ها میتونن داشته باشن همین تحریم کشورهایی که اجازه میدن یه همچین اهانت هایی به باورهای اسلامی بشه. ولی خب به دلیل حضور این حکام و سرسپردگی اونها به استکبار، خب یه همچین وحدتی ایجاد نمیشه. یعنی ساده ترین کار، شما همین الان اگر کشورهای اسلامی بیان و همین فرانسه که نشریاتش انواع اقسام توهین ها رو بر علیه مسلمان ها انجام میدن، یا سوئد که اخیرا این کارها رو داره میکنه، بیان کالاشون رو فقط تحریم کنن، هیچ کار دیگه نیاز نیست انجام بدن. وقتی تو جهان اسلام اینا تحریم بشن، عملا اینها خودشون متوجه میشن که نمیتونن به مسلمان ها اهانت کنن. اما وقتی که شما میبینید که اینها میبینن که هیچ واکنشی از طرف حکام کشور، از طرف کشورهای اسلامی انجام نمیشه، هر کاری که دلشون بخواد انجام میدن، انواع اقسام تو اینها رو نصار مسلمان ها میکنن.
به نظرتون حالا خود جمهوری اسلامی چه راهکارهایی، بالاخره پیام انقلاب اسلامی خیلی از مسلمان رو تحت تاثیر قرار داده، آیا ما از طریق دیپلماسی عمومی میتونیم این فضا رو در بین ملت ها برای اقدام خودجوش مثلا علیه تحریم کالاها اینا، یعنی به نظرت انقلاب اسلامی پیامش این ظرفیت داره که جمهوری اسلامی با دیپلماسی عمومی رو این نقطه تکیه کنه که این گونه هزینه را حداقل هزینه اهانت به دستات رو بالا ببره، همون کاری که مثلا مدلش رو برای به نوعی برای فردی مثل سلمان رشدی کردی؟
ببینیم به هر حال همچین اتفاقی داره رخ میده. الان ایران رهبری جهان اسلام رو به دست گرفته و ملت ها دارن الان با ایران در این زمینه همکاری میکنن. خب طبیعیه که خب تا وقتی که خود حکام همراه نشن، خب ایران فعلا این رهبری رو دست داشته باشه و مسلمان رو توجیه بکنه که خودشون خودجوش بیان این اقدامات رو انجام بدن. اما به نظر من باید فعالیت ادامه پیدا بکنه تا خود کشورها رو، خود ساختارهای سیاسی کشورها رو مجاب کرد که اونها هم همراهی بکنن. خب طبیعتا وقتی که ساختارهای سیاسی همراه نشن، اینها این اون تأثیری که نیاز هست محقق نمیشه.